بسم الله الرحمن الرحیم. شطحیات، تأویل عشق هاهوتی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، شطح توحید، صفحه 38. بسم الله الموجود. 1. خداوند خالق تنها ایده است که بشر از آغاز تاریخ تا به امروز از آن رهایی نداشته است و نخستین ایده‌ای که ذهن بشر درباره‌اش اندیشیده است و این اندیشه در سراسر تاریخ لحظه‌ای متوقف نشده است و حتی کافرترین آدم‌ها هم از این ایده رهایی ندارند و با آن در جنگند تا آن را از ذهن خود پاک کنند، ولی نمی‌توانند. و اصولاً نخستین تفکر جدی بشر درباره خدا بوده است، همانطور که در کودکان چنین است. از خدا یک ایده ذاتی و جبری در بشر است و یک ایده فلسفی یا آموزشی و وراثتی و عمدی و مصلحتی نیست، بلکه فطرتی است و بانی آن هم پیامبران خدا نبودند، زیرا در مناطقی از زمین که پیامبری ظهور نکرده ایده خدا وجود داشته است. 2. درباره هیچ ایده‌ای به اندازه ایده خدا در طول تاریخ کتاب نوشته نشده است و قدیمی ترین کتب و کتیبه ها دارای ایده و نام خداست. 3. و با این حال هیچ ایدهی همچون ایده خدا در نزد بشر دچار تردید و تزلزل نیست و پس از هزاران سال اندیشه در باب این ایده هنوز هم منطق یا علمی که بتواند وجود خدا را به یقین ثابت کند پدید نیامده است. 4. آدمی با ایده خدا نه قرار دارد و نه راه فرار دارد و این ایده حتی در نزد حکیمان بزرگ هم دچار بحران است و گاه آنان را تا سرحد انکار و کفر برده است. ولی در غایت کفر هم اتفاقا شدیدتر دچارش هستند. 5. آدمی هرچه که بیشتر خداوند را در خود اثبات می کند، کمتر با او قرار می یابد و هرچه که بیشتر او را نفی می کند، شدیدتر به او مبتلا است. 6. خداوند دیالکتیکی ترین ایده در نسل بشر است. یعنی مؤمنان نسبت به او غافلند و کافران لحظه ای از او رهایی ندارند. 7. برخی از متفکران از بس که درباره خدا اندیشیدند، دچار مالیخولیا شده و خود احساس خدایی کرده و کوس انالحق زده و جان خود را در این ادعا از دست دادند. 8. اندیشه درباره هر چیزی موجب نزدیکی انسان به آن چیز می شود، از جمله اندیشه درباره خداوند. 9. برخی هم از بس درباره خدا اندیشیده اند، بالاخره او را دیدار کرده اند و یا پنداشته اند که دیدار کرده اند. به هر حال جمالی را دیده اند که او را خدا نامیده اند. 10. و آنهایی هم که او را دیدار کرده اند، نه تنها آرام و قراری نیافته که سرگردان و آواره گشته و حیات معمول خود را هم از دست داده اند، ولذا برای مردمان چون این باوری به ارمغان آورده اند که به هر حال خدا ایده و موجودی شوم و خطرناک است و بهتر است درباره اش کمتر فکر کنند و از او فاصله بگیرند. 11. خود خدا هم در کتاب‌های آسمانی به مردم توصیه کرده است که درباره اش فکر نکنند و از او فاصله بگیرند و بترسند و به جای این کار از پیامبرانش اطاعت کنند. 12. و اما انگشت شماری از انسان‌ها که نتوانسته از فکر خدا فاصله بگیرند و درباره اش نیندیشند و بترسند، خودشان بالاخره پیامبر یا قدیس و عارفی شدند و گاه او را دیدند و بدین گونه در میان مردمان مطرود گشته و مورد آزار فراوان قرار گرفتند و آسایش و آرامش و سعادت زندگی را در این راه باختند. 13. ایده خدا در ذهن آدمی دال بر حضور او در دل و روح اوست، وگرنه چگونه آدمی مبتلا به فکری می شود که هرگز او را ندیده است؟ آدمی حتی محبوب ترین کسان خود را پس از مدتی دوری از یاد می برد. 14. بنابراین خود خداست که کسی را به فکر و یاد خودش می اندازد، همانطور که خودش می گوید هم نشین کسی است که او را یاد کند. 15. بنابراین کسی که دائم به خدا می اندیشد، یعنی خدا هم دائم با اوست و در او زندگی می کند. 16. بنابراین فکر خدا خود خداست، به خصوص آن فکر و یادی که فقط در مواقع نماز و یا گرفتاری پدید نمی آید و بلکه در همه حال هست. 17. آن که دائمان درد خودشناسی دارد که من کیستم، از کجایم و بحر چیستم نیز هم نشین و همزیست با خداست و خدا در او مقیم است و هموست که او را به این درد مبتلا کرده است و این سخن شامل حال این انسان هاست که هر که خود را شناخت خدا را شناخته است. 18. یعنی خودشناسی راه و رسم زندگی کسی است که دائم با خداست و خدا در اوست و از این درد و وسوسه و معما لحظه ای جدا نیست، زیرا لحظه ای بی خدا نیست. 19. عارف کسی است که درد خودشناسی دارد و او همواره با خدا هم نشین است و خدا در دل اوست تا آنکه خدا را در بیرون از خود دیدار می کند که او را عارف واصل گویند. 20. سه نوع انسان داریم. انسانی که خدایش در آسمان هاست، انسانی که خدایش در وجود یک انسان دیگری به نام عارف یا امام است و انسانی که خدایش در وجود خود اوست. 21. انسان بی خدا نداریم و هرگز هم چون این انسانی وجود نداشته است. 22. مقامات و شخصیت های انسانی هم تماماً برخاست از فاصله رابطه انسان با خداست، از آسمان تا دل خیشتن. 23. و این فاصله انسان از خدا هم بسته به میل خود انسان است. همانطور که اگر انسانی اصلاً میلی به خدا نداشته باشد، خدا هم به کلی حتی از یادش می رود و گویی برای او وجود ندارد. 24. خود خداوند می فرماید هر که مرا یاد کند من هم او را یاد می کنم. هر که مرا از یاد ببرد من هم او را فراموش می کنم و هر که مرا دعوت کند دعوتش را اجابت می کنم و هر که مرا در خود بخواهد در او مقیم می شوم و چشم و گوش و دست و پا و اعضا و اراده او می شوم. یعنی خود او می شوم و بر جای او قرار می گیرم. یعنی جانشین و خلیفه او می شوم. 25. از خدا در خدمت آدم هاست و میزان رابطه با آدم ها را به خود آنها محول کرده است. خدا خود را به هیچ کس تحمیل نمی کند و با این حال رزق همه را می دهد چه او را بخواهند و چه نخواهند. 26. برخی از آدم ها هم دعوی عشق و دوستی با خدا را می کنند و او هم اجابت می کند. ولی دوستی با خدا البته کاری بس صعب و گرانقدر و پرمسئولیت است، مثل دوستی یک گدا با پادشاه که موجب بخل و عداوت مردم با آن گدا می شود. 27. آدمی وقتی که می خواهد با کسی دوستی و هم نشینی کند، بایستی چون او شود و با اخلاق او بسازد و شبیه او گردد و همه جا با او همراه باشد و مسئولیت این همراهی را هم پذیرا شود. و در حالی که بنده ای ضعیف و ضعیفترین بنده اوست، بایستی چون او بی نیاز زندگی کند در اوج نیاز. 28. دوستی با خدا همکاری و یاری با اوست. کار خدا چیست؟ رزق دادن به مردم، اختار نمودن و امتحان کردن مردم، اجر و عذاب نمودن مردم، رحمت و محبت کردن به مردم، قهر و غضب نمودن با مردم، سخن گفتن با مردم درباره آخرت و قیامت و عدالت، و نیز هدایت مردم و شفاعت مردم. همانطور که خود او می فرماید هر که مرا یاری کند او را یاری می کنم. 29. خدا با هر که دوستی کند او را جانشین خود در میان مردم می سازد تا مردم هر کاری که با خدا دارند به او رجوع کنند و حتی جنگ کافران را هم پاسخگو باشد و به جای خدا با دشمنانش بجنگد و با دوستانش دوستی نماید و گاه بایستی به جای خدا کشته شود به دست دشمنانش. 30. و یکی از همکاری‌های انسان در دوستی با خدا این است که زبان خود خدا شود و خدا را از زبان خود به مردم معرفی کند و بگوید من خدا هستم. یعنی به خدا اجازه دهد که از زبان او با مردم مستقیم سخن گوید و خودش را معرفی نماید و این خالصانه ترین و عاشقانه ترین نوع دوستی و همکاری و یاری با خداست که گاه جان آدمی بر سر این دوستی از دست می رود. و اما دوستی برتر از این آن است که آدمی به مردم بگوید که من از خدا برترم و خداوند مرا برتر از خودش قرار داده است زیرا عاشق من است و این ادای حق نهایی دوستی با خداست که این حق را در طول تاریخ برای اولین بار با یزید بسطامی ادا کرد و برای دومین بار هم خود این بنده و این حق قیامت است که در آخر الزمان ره هزار سالی عروج و سقوط را برای مؤمنان و کافران مهیا می سازد. 31. کمال خداشناسی و خداپرستی در این سخن تحقق می یابد که من از خداوند برترم و این سرلوحه عرفان آخر الزمان است و عرفانی کمتر از این انسان آخر الزمانی را نجات نمی دهد. و نخستین بانی این عرفان با یزید بسطامی است که راز را از محضر امام صادق علیه السلام آموخت. 32. کسی که نه تنها خدا نیست بلکه ضعیف‌ترین بنده خداست ولی مسئولیت خدا را در میان خلق بر عهده می‌گیرد به راستی و حقاً از خدا برتر است. آیا نه این است؟ هذا جنون العاشقی. 33. پس می‌بینیم که شطح عشق الهی دارای منطقی کاملاً ساده و معقول و زمینی و بشری است و برای درک و اثبات آن نیازی به فلسفه ملا صدرا و فصوص الحکم ابن عربی و حکمت اشراق سهروردی نیست که حتی اجنه هم در فهم آن عاجز ماندند. فصل ششم، شطح امامت. بسم الله الامام المبین. 1. امامان شطاحان دین خدایند، یعنی کسانی هستند که دین از وجودشان لبریز شده است و در قلوب مردمان جاری گردیده است و لذا حتی در زندان هم مشغول اشاعه دین و ایمان در قلوب مردم می باشند و این است که حکام جور حتی تا به تحمل آنها را در زندان هم نداشتند و به قتلشان رسانیدند. 2. آیا این شطح و سرریز شدن دین از وجود عارفان واصل و انسانهای کامل یعنی امامان به چه صورتی است و به چه معنایی؟ 3. این همان مصداق سخن معروف و حیرت آور علی علیه السلام است که ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است پس شما با ادای حقوق اسلام آن را به غایت برسانید و از آنجا برای خدا خروج کنید. در حقیقت این حدیث شطح است، یعنی شطح عارفان بر حق این حدیث استوار است و قابل تعبیر. 4. آیا خروج از اسلام و الحاق به حق چگونه واقعی است و چه ظهور و بروزی دارد؟ 5. بخش عمده ای از رفتارهای علی علیه السلام در دوره حکومت 5 ساله اش مصداق خروج از اسلام بود که مسلمانان را برآشفت و بر علیه او متحد ساخت و او را تک و تنها نمود و به قتل رسانید و نام خارجی را به عنوان اتهام بر او نهاد که این امر درباره امام حسین هم مشهور است. 6. فرق بین شریعت و امامت درست مثل فرق بین موسی و خضر است در قرآن کریم. اسلام ظاهری و اسلام باطنی. 7. اسلام شریعت اسلام مصلحت ها و عرف و سنت هاست، ولی اسلام امامت اسلام حقیقت و هدایت است و عدالت، اسلام دنیوی و اسلام اخروی. 8. اسلام شریعت اسلام خیر و شر و بهشت و دوزخ است، ولی اسلام امامت اسلام توحید است. اسلام شریعت اسلام فرقانی است و اسلام امامت اسلام قرآنی است. 9. بنابراین اسلام امامت هنگامی در جامعه و جهان مقبولیت می‌یابد و تبدیل به حاکمیت می‌شود و حکومت امام برقرار می‌گردد که اکثریت جامعه و بشریت از خیر و شر فرا رفته و حق پرست گشته باشد. و این مستلزم رشدی عرفانی است که مکتب وحدت وجود را تبدیل به یک ایدئولوژی جهانی می کند. 10. اسلام شریعت اسلام اکتسابی و آریه‌ای و تاریخی و خبری است و اسلام امامت هم اسلام فطری و ذاتی و لدنی است، لذا به اسمت می انجامد و از وجود لبریز می شود، زیرا به سرچشمه ذات متصل شده است از طریق معرفت نفس. 11. اسلام شریعت روی به خدای بیرونی و آسمانی دارد، در حالی که اسلام امامت روی به خدای درونی دارد و همان خدایی که از رگ گردن نزدیکتر است و به قول علی علیه السلام همان خود خود انسان است. 12. پس واضح است که عبادت و سجده بر خدای بیرونی و خدای درونی به کلی متفاوت است. آنکه خدای درونی را می پرستد، صلات و سجدهش عین استغراق و فنای در خیشتن است. 13. امامان صدر اسلام چون اوصیای رسول هم بودند، برای مؤمنان خود اقامه صلات بیرونی می کردند. ولی غیبت امام عین غیبی شدن و باطنی شدن عبادات است که همان تقیه نامیده می شود که اصل اول دین در عرصه غیبت نامیده شده است. 14. پیامبر اسلام به علی علیه السلام می فرماید که ای علی، تو خود مسجدی، یعنی علی سجدگاه خداپرستان است و همه خداپرستان حقیقی بر علی سجده می کنند. همانطور که خود علی علیه السلام هم می فرماید که خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. 15. شطح وجودی امام حاصل استغراق او در خیشتن است و گویی که او در خود غرق می شود و آب از وجودش سر می رود و این آب حیات است، همانطور که خداوند هم عرش خود را بر آب قرار داده است. این آب در تأویل عارفان ما همان امام است. 16. این آبی که از وجود امام سر می رود همان کرامت و شفاعت و معرفت و محبت اوست که دیگران را در بر می گیرد، که البته اشقیا را به عداوت و انکار می کشاند. 17. به بیانی دیگر، شطح امام و استغراق او در خیشتن همان صلات خداوند بر امام است، به مصداق حدیث معراج و این آیه قرآن که خداوند و ملائک بر شما صلات می کنند، یعنی بر شما وارد می شوند و با این ورود وجود دچار شطح و لبریز شدن و فوران و گاه انفجار نور می گردد و جمال حق را از وجود امام آشکار می سازد. 18. اسلام امامت تحقق وجودی و عملی اسلام شریعت است. 19. بی تردید آنان که به امامت و ولایت وجودی نرسیده اند برای حیات دینی و اخلاقی خود نیازمند اسلام شریعت هستند وگرنه از حد اقل انسانیت هم ساقط می شوند. ولی اگر درباره اسلام شریعت دارای معرفت نباشند با اسلام امامت در خصومت قرار می گیرند، همانطور که امامان و عارفان جملگی به واسطه حامیان بی معرفت اسلام شریعت کشته و انکار شدند. 20. امام یا عارف واصل خود همان شریعت است، به معنای سرچشمه و آبشخور حیات روحانی. شریعت نبوی تبیین احکام و قوانینی است که به واسطه آن حق وجودی امام تصدیق و فهم می‌گردد و این راز ختم نبوت در اسلام است، چرا که خود شریعت به دنیا آمده است و موجودیت یافته است و آن امامت و امامت است. همانطور که هر یک از اسماء و حقایق آسمانی و الهی در عرصه کمال ظهور به صورت انسان رخ می نمایند. 21. شطح عرفانی یا شطح امام نماد عشق ورزی متقابل انسان و خداست و سبقت در عشق و ایثار و فنا. گاه این عشق نمود و تجسم جهانی می‌یابد، مثل واقعی مصلوب شدن مسیح علیه السلام و یا واقعی کربلا و یا محاکمه و مثله شدن حلاج و یا زنده سوزی ژان دارک و زنده بگوری قرة العین و یا حاملگی حضرت مریم علیه السلام. 22. شطح عرفانی ورای عبودیت است، بلکه به معنای حقیقی و کامل کلمه عشق ورزی انسان خداست. 23. شطح ادبی و کلامی فقط و فقط بیان و علامتی از شطح وجودی و عشق ورزی حاهوتی انسان خداست. 24. اگر واقعیت زندگانی شطاحان عرفانی نوشته می شد، به راستی وقایعی غیر قابل فهم و باور برای حتی علمای دینی می بود، برزا زندگانی این عارفان همچون بایزید بسطامی در حاله ای از افسانه و اسطوره پنهان است که به مراتب حیرت آورتر از زندگانی حلاج می باشد. 25. اگر زندگانی این انسانهای شطاخ مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد، هویت الهی رخ می نماید، همانطور که ماسیمیون در تحقیق زندگانی حلاج به این نتیجه رسید که حلاج رجعت مسیح علیه السلام بوده است. 26. عارف شطاح غرق در شط خون عشق است که برای او مردن و بلکه قطع قطع شدن یک تفریح سالم به حساب می آید، همانطور که برای حلاج چنین بود در بغداد و برای حسین علیه السلام و یارانش در کربلا و برای علی در محراب کوفه. 27. حلاج می گوید همه درون نگریستند و اثبات کردند و من در خود نگریستم و از خود بیرون رفتم و دیگر باز نگشتم. این وصال جاوید و فنای از خود است. پس زان پس هرچه گوید خدا گوید به زبان و نام حلاج. آنان که می‌خواهند این واقعه را به واسطه فلسفه و کلام به اثبات و فهم برسانند یا کافر می‌شوند یا زندیق. 28. هنوز پس از قرنها فلسفه و روانشناسی عشق جنسی فهم نشده است تا چه رسد به عشق روحانی و عشق هاهوتی. 29. حلاج بردار می گوید والله که هیچ رازی برملا نکردم، بلکه میان بلا و نعمت او فرقی ندیدم. این یعنی عشق ورزی انسان و خدا. آنجا که دوزخش را بر بهشت ترجیح می دهد و این سنت کافران نیز هست. و این است نکته باریک در زمو که علمای مدرسه ای را به خطا می اندازد که عشاق الهی را متهم به کفر و الحاد نمایند، یعنی کسانی را که مورد عشق خداوند قرار گرفتند. 30. بنده در مقام عبودیت میگوید الله اکبر، یعنی خدا برتر است. حال اگر این بنده در مقام خلافت قرار گیرد و جایش با خدا عوض شود چه خواهد گفت؟ بی تردید خواهد گفت که من برترم. این همان برتری خداست که از زبان بنده جاری است. پس تمام جهل علمای مدرسه ای درباره عارفان و شطح عارفان این است که محوری ترین حقیقت قرآنی یعنی مقام خلافت اللهی انسان را هیچ درک و بلکه باور نکردند. پس مشکل آنها پیش از آن که جهل باشد بخل است و انکار حق. پس کفری را که به این عارفان نسبت می دهد لایق خودشان است که همچون ابلیس مقام خلافت اللهی آدم را منکرند. پس دشمنان عارفان همانا لشکریان ابلیس و خلفای شیطان هستند که خلفای الهی را میکشند. فصل هفتم، شطح وجود. بسم الله. یک، جهان هستی شطح ذات هوست، یعنی لبریز شدن و فوران ذات خداوند از گوهر عدم که به صورت انفجار بزرگ ازلی خود نمایی کرد و به سر کائنات گردید. دو، ذات هو در عرصه عدم دمادم در خیش می جوشید و دچار غلیان بود و در عشق به خیشتن و ظهور خیش برای غیر و معرفی خیش به غیر خیش به ناگاه دچار شطح شد و سر رفت و خلقت آغاز شد. سه، او به خود آمده بود ولذا از خود فرا رفت و از خود سر رفت و عرصه الهیت آغاز شد که عرصه خلقت بود. چهار، یعنی هو همان خود بود و الله هم به خود آیی بود و آنچه که از هو سر رفت الله بود که آشکار شد در صورت هستی و جهان. پنج، پس الله همان شطح هو می باشد. شش، یعنی شطح همان الهیت است که جوشان و متحرک و روان و خلاق است در نقطه مقابل هو که ذات ثابت بیرنگ و نشان می باشد و عین عدم است. هفت، پس هو همان چشم الله است و الله ظهور هوست و لذا گفت قل هو الله احد، بگو که الله و هو یکیست و این دو اول و آخر امری واحد است و ظاهر و باطن وجودی واحد. هشت، الله ظاهر هوست و هو هم باطن الله. هو مبدع الله است و الله هم معاد هو می باشد. نو، ظاهر همان شطح است که کمالش در قیامت کبراست که جمال هو یعنی الله آشکار می شود. ده، کل سنویت جهان هستی و انسان همان سنویت هو الله است. کل راز دیالکتیک نیز همین است که به دیالکتیک وجود عدم می رسد. یازده، هو وجود مطلق یک دانه دردانه است و الله موجود کثیر که از صدف بیرون آمده است. دوازده، هو وجود عدم نماست و الله هم عدم وجود نماست. پس هو و الله یکیست. سیزده، جهان هستی فوران و سرریز شدگی هو می باشد. چهارده، هو خود است و الله هم آ است. خود آ، هو الله. پانزده، سرریز شدن به زیر آمدن و نزول است و لذا الله نزول هو می باشد و این است که در قرآن کریم می خوانیم که او خدایی است که در زمین و آسمان هاست و این نزول هوست که در عرصه مکان و زمان مبدل به الله می شود. شانزده، این شطح و سرریزی تا آنجاست که در درک اسفل سافلین و ناسوت جمالی این نزود به غایت می رسد و جمال واحده هو در انسانی رخ می نماید که زین پس این انسان محل شطح اللهی می شود که در او هو و الله یکی می گردد و می گوید هو الله و احد. و این است که سوره توحید را سوره امام یا انسان کامل نامیدند و پیامبر اسلام صلی الله علیه السلام را مصداق این سوره نامیده است که محل ظهور هویت اللهی و صمدیت و سرمدیت و مطلقیت و بینیازی و بیتایی می‌گردد که محل یگانگی اول و آخر و ظاهر و باطن است. 17. پس امام یا انسان کامل مظهر شطح کامل هوست و امام خود مظهر شطح کامل الله برای خلق است. خدا در بندش هویت است و بنده در میان خلق الهیت است. 18. وقتی موجود مطلق و نامحدود و جاوید و بینیاز در موجودی نسبی و محدود و میرا و به غایت ضعیف می ریزد و فرود می آید و قرار می گیرد، طبعاً دچار سرریزی و شطح می گردد که به زبان ساده خداوند از وجود بندش سر می رود و این همان کرامت وجودی است که به خلق می رسد. 19. بنابراین انا الحق گفتن حلاج ها و انی انا الله گفتن بایزید ها و بلکه دعوی برتری نسبت به خدا نمودن سلسله مراتب شطح الله از وجود انسان است. 20. برخی از اولیای الهی این شطح را تقیه می کنند و به میار مردم نمی برند تا مردم هم از آن بهره گیرند و هدایت شوند و برخی به عشق الهی در رابطه با مردم پاسخ می دهند و این عشق را به مردم هم تقدیم و هدیه می کنند که چه بسا موجب کشته شدنشان می شود. و اینجاست که حلاج بر سر دار می گوید که به خدا که من راضی آشکار نکردم بلکه بلای الهی را برای خود نعمت نمودم و فرقی بین بلا و نعمت قائل نشدم، که این کمال پاسخگویی به عشق خداوند است و عشق ورزی انسان به خدایش، و این کمال توحید است که دوزخ خلق را به جان می خرد و جنت خود را بر خلق می بخشد. 21. این است که شیخ خرقانی مرید بایزید بسطامی می گوید ای کاش خداوند در قیامت مرا به جای همه مردمان در دوزخ عذاب کند و همه کافران را به جنت برد، که خواهد دید که شکر من در دوزخ بیشتر از شکر کافران در بهشت است، زیرا با شطح عشق الهی آتش دوزخ را فرو می نشاند. 22. در مراحل سلوک عرفانی آن سیر از حق به سوی خلق عرصه شطح است که این سیر محمدی است و فقط عارفان محمدی به این وادی که کمال عشق عرفانی است وارد می شوند. این همان معناست که اقبال لاهوری می گوید که هر عارفی اگر به جای محمد می بود از معراج باز نمی گشت. 23. پس واضح هست که بسیاری از عارفان حتی اسلامی به مرتبه عشق محمدی نرسیدند که کمال عشق و عرفان است. 24. امامان شیعه نخستین عارفانی هستند که این وادی از عشق عرفانی را فتح کردند. 25. فقط عشق محمدی است که نور عرفان را به عامه مردمان می رساند و ما بقی عارفان دارای مکاتب اشرافی و عرش نشین هستند که دست عامی مردم به آنها نمی رسد و این از کمالشان نیست بلکه از نقص آنهاست. 26. به همین دلیل از میان عارفان اسلامی پس از امامان هیچ کس چون حلاج و بایزید و شمس عرفان محمدی و نور عشق الهی را به توده مردم نرسانیدند. 27. و و بنده در این دوران پیام آور و حامل و حامی و مربج عرفان و عشق محمدی برای توده مردمان هستم و ایدئولوگ این عرفان به زبان عوام. 28. عارفانی که به مقام شطح اللهی نرسیدند از دسترس مردم خارجند، یعنی محمدی نیستند. 29. ظهور جهانی امام زمان نیز به مثابه شطح کامل و جهانی عشق اللهی از وجود آن حضرت است، ولذا نخستین و شقی‌ترین دشمن این ظهور علمای رسمی دین می باشند که حافظان شریعت بی عشق و بی عرفان هستند، ولذا دکان خود را در معرض خطر می یابند و با مظهر عشق و عرفان محمدی به نبرد می پردازند و البته هلاک می شوند. 30. جهان هستی به مثابه شطح هو می باشد و انسان به مثابه شطح جهان است و الله هم شطح انسان است و امام هم شطح الله است و این سلسله مراتب شطح در عالم وجود است. 31. شطح بیان دیگری از تجلی است، تجلی منطقی. 32. شطح بیان دیگری از برکت و فزونی ذات است. 33. فتبارک الله احسن الخالقین شطح خود خداوند است که در انسان به عنوان احسن المخلوقین موجب شطح الله اکبر است که این شطح و سررفتن الله است در انسان، که بیان بشری آن همان سخن معروف با یزید است که می گوید من از خدا برترم.